اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با تقیه از منظر قرآن بود که ما در گذشته بعضی از آیاتی را که مربوط به تقیه بود خدمت عزیزان عرض کردیم و رسیدیم به جمله آقای سرخسی که یک تعبیر زشتی داشت که روافض لعنهم الله برای نبی مکرم قائل به تقیه در ابلاغ دین هستند، که ما عرض کردیم اگر مراد از این روافض بعضی از فرقه های مطرود مثل خطابیه و کلابیه و اینها هستند، خب ما هم میگیم لعنهم الله. ولی خب این هم اگر ما بخوام بگیم باید مستند بگیم، بگیم ما فلان فرقه، برای شما عرض کنم در فلان مصدر این چنین عقیده دارن، که متاسفانه اینها همینطوری بدون مدرک و رمی به غیب میکنند و غالبا هم آدم بررسی میکنه میبینستن هیچ ریشه ای هم ندارد. حتی گروه های منحرف جدا شده از شیعه یا به نام شیعه همچه عقیده ای ندارن. بعد روایاتی را که آقایان در ذیل بلغ ما انزل الیک من ربک را آوردیم که بزرگان اهل سنت اینها مفصل دارن، میگن بر این که نبی مکرم 5 روز 7 روز خلاصه این یا 9 روز بعد از ابلاغ رسالت این رو برای مردم ابلاغ نکرد، تا جایی که قرآن میگه لعلکه تارکن بعض ما یوها الیک، پیغمبر تو داری بعضی از چیزهایی که به تو وحی میشود ترک میکنی و به مردم ابلاغ نمیکنی. خب و قضیه حضرت ابراهیم اینا رو هم آوردیم. و آنچه که در اینجا مطرح است که اگر ما بخواهیم جواب بدیم بر فرض همچه روایاتی اگر باشد در قضیه آیه تبلیغ یا لعلک تارکن بعد ما یوها الیک، در ذیل روایت هست که اگر چنانچه این مسئله ابلاغ بشود معالن و نتیجتن برمی گردد به تکذیب پیغمبر، و تکذیب پیغمبر در روح دیگران تأثیر منفی میگذاره، و اگر نبی مکرمم در اینطور موارد میاد تعلل میکند یا ابلاغ نمیکند با توجه به برداشت خود او و ولایتی که خدای عالم به او داده، اختیاری که خدای عالم برای او داده، اینطور تشخیص می‌دهد که در دوران امر بین بد و بدتر بد را انتخاب کند، بد عدم ابلاغ، بدتر تکذیب نبی هست، و لذا نبی مکرم عدم ابلاغ رو انتخاب می کند و این مربوط به تشخیص نبی مکرم هست، تا خدای عالم دستور می دهد بر این که نه، ما اگر این واهمه‌ای که داری از تکذیب، والله یعصمک من النار، اون دلهره‌ای که پیغمبر اکرم دارد خدای عالم بر طرف می کنه و خدا هم توبیخش هم نمی کنه که آقا شما اگر همچه کاری کردی مرتکب گناه شدی، مرتکب معصیت شدی. نه، و بله یک حالت تهدید داره، میگه اگر از این به بعد که ما آمدیم تمام موانع رو برطرف کردیم، جلوی تکذیب را گرفتیم، ابلاغ نکنید، در این صورت بله، مثل همون قضیه‌ای که لو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین و قطعنا عنه الوتین، اون تعبیر میاد اونجا. ولذا خود ابن قتیبه دینوری هم کتابی داره، المسائل و الادبه فی الحدیث و تفسیر، ایشون در صفحه 222 هم همین تعبیری که ما داریم عرض میکنیم شبیه این رو داره. ایشون میگه نبی مکرم کان یتوقع بعض التوقی و یستخفی به بعض ما یؤمر به علا نحو ما کان علیه قبل الهجره، همان گونه ای که قبل از هجرت خیلی از حقایق رو نبی مکرم مخفی می کردند و حتی 3 سال اول بعثت خود بعثت خودشون رو هم علنی نکرده بودند و حالا که نارسلناک للناس کافتن. ولذا بعد از هجرت هم بعضی از مسائل رو مخفی می کردند. فلما فتح الله علیه مکه و افشا بالاسلام امره، مکه فتح شد و امر نبوت به توسط اسلام روشن شد، اونجا دیگه اسلام را، حقایق را و شریعت را جهرن بدون هیچ گونه متوقن ولا حائب ولا متعلفن اینها رو ابلاغ کردن. و قیل له ان انت لم تفعل ذلك علا و هازل وز لم تکن مبلغن رسالات ربك، یعنی بعد از اینکه موانع برطرف شد خطاب میاد اگر چنانچه ابلاغ نکنی چنین و چنان. و آیه 67 سوره مائده هم آخرین آیاتیست بر نبی مکرم نازل شده در سال 10 هجری و آیات سوره مائده هم هیچ گونه نسخی در او صورت نگرفته. این فرمایش ایشون هست، همون عرضی که ما داشتیم. و نکته دیگری که هست، باز ما در موارد متعدد هم گفتیم، باز بعد هم خواهد آمد، در رابطه با بحث تقیه، همون روایت برای شما عرض کنم هجر اسماعیل هست. خب دوستان این رو دیگه می دانن، هجر اسماعیل خارج از بیته ولی واجب از طواف بر او. اگر کسی در داخل هجر بیت هجر اسماعیل طواف کند، طوافش باطله. حتی اگر موقع طواف کردن دستش رو بگذارد روی دیوار هجر، یعنی دست او وارد داخل بیت شده، طواف او با مشکل مواجه میشه. خب از نبی مکرم سوال میکنه که آقا این اگر جزء بیت هست چرا دستور نمیدهید بیت را توسعه بدهن هجر وارد بیت بشود؟ عایشه از میگه سألت النبی عن الجدر امن البیت هو قال نعم قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت، چرا هجر اسماعیل رو داخل بیت نمی کنید؟ قال ان قومک قصرت بهم ان نفقه. حالا این که چی هست، این قضیه یک قصرت بهم ان نفقه، چه مسائل پشت سرش هست که اینها از نظر مسائل خلاصه نفقه و درآمدشون با مشکل مواجه شدند و این کار رو انجام دادن، خود داستان مفصلی دارد. میگه فما شأن بابه مرتفعن، چرا بس در این مکه بلنده؟ خب عزیزان میبینن کسی که میخواد بره داخل بیت پلکان میگذارن میرن اونجا، حداقل یک 4 تا 5 تا پله میخوره که با حالت عادی قابل رفتن نیست. قال فعل ذلک قومک لیدخلوا من شاءوا و یمنعوا من شاءوا، بردن بالا تا اینکه مأمور بگذارن اونجا، نه هر کس نتونه بره، مأمور بگذارن دم در، هر کس رو خواستن پلکان بگذارن بره، هر کس رو نخواستن پله رو بردارن نره. بعد حضرت ولولا ان قومک حدیث عهدهم بالجاهلیه، اگر نه این بود که عایشه قوم تو، حالا مراد از قوم تو دیگه مشخصه چیه؟ که مشخصه برای این که اونجا قدرت دست قریش بوده. لولا ان قوم که حدیثون عهدهم بالجاهلیه. خب این روایت روایت مدنی هست، مکی نیست. عایشه سال دوم هجری تازه به عقد نبی مکرم در آمده، اینا همه مال بعد از بعثته، بعد از هجرته، قبل از هجرت نیست. و لولا ان، یعنی تمام دیگه چه بسا هم مربوط به آخر عمر نبی مکرم باشه، که اگر قدرتی نداشت عایشه همچه طلبی نمی کرد. یعنی معلومه که این قضیه بعد از فتح مکه هم هست، که عایشه میگه حالا که مکه فتح شد چرا دیوار مکه را توسعه نمی دهید هجر اسماعیل داخل بشه؟ چون قبل از فتح مکه که نبی مکرم مبسوط الید نبودن. یعنی خود ذیل روایت دلالت بر این داره که همه چه مال بعد از فتح مکه هست. میگه اگر قوم تو نه این بود که هنوز آثار جاهلیت در کلشون هست، فأخاف انتون کرا قلوبهم ان ادخل الجدر فی البیت و ان علسق بابه بالارض. من با همه دارم میترسم، فأخاف این که قوم تو انکار کنن. خب چرا انکار کنن؟ خیلی واضح و روشنه، یعنی انکار رسالت کنند. و در بعضی از روایات داره که الان من نمیدونم آوردم اینجا یا نه، بله، لولا حدثان و قوم که بالکفر لفعلت، روایت بعدی، اگر نه این است که قوم تو هر روز آثار کفر در کلشون و در اذهانشون هست، اگر این نبود من هجر اسماعیل وارد مکه می کردم. بله دیگه، بله.
خب اگر این باشه که عایشه فوراً بیا رسول الله، فوراً خب شما هست، چرا مردم تن میکنید؟ لذا اگر مراد از قوم قریش کنه آمین، این کسای دیگه
است. یعنی کیا هستن مثلا؟
باباش
مثلا. باباش که دیگه قوم نیست که.
نه خب
دیگه علا ای حال دیگه. آخه ببینید عزیز من، ما میگیم لعن الله بنی امیه قاطبتن، به امام صادق عرض کردن یا ابن رسول الله در بنی امیه افراد متدین مؤمن مخلص و شیعه هم بوده، او شما لعنتتون رو بکنید، ملائکه مؤمنین رو جدا میکنه، شما همین قوم تو رو به قریش بگو خوباش خدا خودش جدا میکنه. خیلی زیاد ناراحت خوبا نباش. بله علا ای حال، به قدر انگشت شمار بود از قریش اینها کمون. و اضافه نبی مکرم به عنوان قوم بنی هاشم معروف است، نه قریش. قریش اصلا عرفاً هم وقتی میگن قریش معمولا نبی مکرم رو نمیشمارن، امیرالمومنین رو نمیشمارن. قریش با اینکه اینا از قریش جدا شده اند، ولی قریش علم شده برای غیر بنی هاشم، حالا یا بنی العباس بوده یا بنی امیه بوده، بلکه این مدارم انصرافش به بنی امیه چربتر هست تا تا بنی العباس.
قریش رمز هستش، مگر نمیگیم سنمه قریش، معناش چیه؟
بله سنمه قریش، سنمی نیست آقا، فارسی را پاس بدارید. بله علا ای حالین، این هم نمونه ای هست. ما به آقای سرخسی میگیم که جناب آقای سرخسی، شما که میگید بعض روافض لعنهم الله آمدن تقیه را بر نبی مکرم جایز دانستن، ما از شما سوال میکنیم که آیا این وارد کردن جدر به بیت جزء شریعته یا خارج از شریعته؟ جزء ما خلاصه انزل الی النبی هست یا غیر ما انزل الی النبی هست؟ و نبی مکرم که داره میگه جزء ما ینتقو عن الهوا این هو الا وحی یوها هست یا نیست؟ اگر نیست تکلیفتون رو روشن کنید، و اگر هست چرا نبی مکرم واهمه دارد؟ آیا این وحی را ابلاغ شده و این شریعت را میداند و این حق را میداند، با همه این حال میگه اخاف انتون کرا قلوبهم، یا در زیل یکی از شارحین الان تو ذهنم رفت، مال سنن ابن ماجه هست، در اونجا به صراحت داره بر این که می ترسم اینها برگردن مرتد بشون، اگر ترس از ارتداد نداشتم من چیکار می کردم؟ دیوار مکه را گسترش می دادم تا حجر اسماعیل داخل بشود. این از اینش. این دوتا آیه را ما خواندیم. آیه سوم مربوط به تقیه در شرایع سابقه، خیلی واضح و روشنه، اصلا ارتباطی به قضیه اسلام هم ندارد. بله، میبینیم بر این که در آیه 28 سوره غافر، قال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، مؤمن آل فرعون که ایمان خودش رو پنهان کرده بود، میاد وقتی که اون نبی مکرم را میخوان بگیرند و بکشن، میگه اتقتلون رجلا ان یقول ربی الله وقد جاءکم بالبینات من ربکم، آیا میکشید کسی که میگه پروردگار من الله و با دلیل و برهان آمده، و این یکو کاذبن فعلیه کذبو. ببینید مؤمن آل فرعون داره میگه بابا اگر این پیغمبر دروغ میگوید و بال دروغش مال خودش، از این بهتر از این واضحتر تقیه؟ یعنی میاد میگه آقا این پیغمبر اگر یا راست میگه یا دروغ میگه، قاطعانم نمیاد میگه آقا این پیغمبر صادقه، یک پیغمبر رو نباید کشتین اینه چنان، بلکه به صورت معدلت و طرفین حرف میزنه. این یکو کاذبن فعلیه کذبو، تمام مفسرین آوردن که این قضیه این یکو کاذبن این رو به عنوان تقیه گفت، و حالا که عقیده ثابت داشت بر نبوت و رسالت اون نبی. و این یکو صادقن یصبکم بعض الذی یعدکم، اگرم راست بگه بعضی از عذابهایی که شما را از اون ترسانده دامنگیر شما خواهد بود. این آیه صراحت دارد بر این که این مؤمن آل فرعون تقیه می کند از فرعون و قومش، و تصریح هم ندارد بر این که خودش مؤمن به او هست، و این که آیا این بدین حضرت موسی هست یا نه همچه چیزی هم ندارد، الا اینکه برای شما عرض کنم مصلحت اقتضا میکند که با این تعبیر چیکار بکنه، یک قضیه ای را برای فرعونیان ایجاد کنه که در دل اینها ترس به وجود بیاد، ترس ایجاد بشه که آقا و این یک صادقان یصبکم بعد الذی یعدکم ها، اگر راست بگه این وعده هایی که داره میده و وعید هایی که میده به شما اصابت خواهد کرد. خب این کاملا واضح و روشن هست که خدای عالم میاد این مؤمن آل فرعون را به خاطر تقیهش مد میکنه، ایمانش مخفی کرده مده. این یک و کاذبن فعلیه کذب و تقیه هست، خدا هم به عنوان یک مدح داره این رو مطرح میکنه، مربوط به خودش هم نیست، به خاطر قتل دیگران هم هست میاد تقیه میکنه. قرطبی در تفسیر آیه دارد ان الرجل اذا نوى الكفر بقلبه کان کافرا، اگر یک انسان قلبن نیت کفر کند قطعا کافره، در او هیچ شکی نیست. و این لم یتلفظ بلسانه، اگرچه این کفر را به زبان نیاورد، به مجرد این که در قلبش کفر را بگذراند میشه کافر. و اذا نول ایمان به قلبه فلا یکون مؤمنن به حال حتی یتلفظ بلسانه، قلبن هم مؤمن باشه ولی اگر به زبان نیاورد این رو ما مؤمن نمی دانیم. یعنی ایمانش برای ما ثابت نیست. ولا تمنعه التقیه والخوف من ان یتلفظ بلسانه فی ما بینه و بین الله، بین خودش و بین خدا تقیه و خوف نمیتونه مانع باشه. حالا تو خونش هست، میگه اشهد الله اله الا الله، در خلوت هیچ کس نمیبیند، آنچه که در قلب دارد به زبان هم اظهار میکند. انما تمنعه التقیه من ان یسمعه غیره، بله اگر در حال تقیه باشد این لا اله الا الله را به دیگران بشنواند، بله این مانع میشه. این خلاصه ولیس من شرط الایمان ان یسمعه الغیر فی صحتی من التکلیف، شرط ایمان این نیست که این توحید را به دیگران هم ابلاغ کنه، همین که خودش به زبان آورد کاملا واضح و روشن هست. و انما یشترط سماع الغیر له لیکف عن نفسه و ماله، بله اگر در یک جایی هست متهم به کفره در میان مسلمان هاست، متهم به کفره و چه بسا مسلمان ها به عنوان کافر او را بکشن، اموال او را تصاحب کنن، بل اونجا واجب لا اله الا الله و توحید را به دیگران بشنواند تا جان و مالش از تعرض مسلمان ها در امان باشند. این حرف آقای قرطبی متوفای 671، جلد تفسیر قرطبی جلد 15 صفحه 270. تاج الدین حنفی که از فقهای احناف میگه و هذا استدراج الى الاعتراف بالبینات بالدلائل على التوحید، این در حقیقت خدای عالم در اینجا با توجه به آیاتی که قبل داشته یک متممی آورده که اگر کسی اعتراف کند به بینات به دلائل بر توحید و ابدا ذالک فی صورت احتمال و نصیحت، توحید را عقیده دارد ولی ظاهر می کند توحید را به صورت احتمال، این یکو کاذبن فعلیه کذبو و این یکو صادقن یصب کم فلان، به عنوان احتمال مطرح می کنه و نصیحت می کنه و بدع فی تقسیم و این یکو کاذبن فعلیه کذبو مداراتن من و سلوکن لطریق الانصاف فی القول، میاد بگه من آدم منصفی هستم شما را نصیحت ظلم می کنم، اگر دروغ بگه خب ضررش به خودش برمیگرده، اگر راست بگه ضررش به شما هم برمیگردد ها، 50% راست بگه شما همتون گرفتار خواهید شد. و خوفا اذا انکر علیهم قتله انه ممن یعازده و ینصره، اگر چنانچه این به صراحت بیاد قتل این پیغمبر رو انکار بکنه، آقا نکشید او را، اون پیغمبر فرستاده خداست، خب قطعا اینها به عنوان خلاصه مساعد و همراه اون پیغمبر خود این را هم میکشن، نه تنها اون پیغمبر نجات پیدا نمیکنه، خودش هم کشته میشود، با این کارش هم خودش را از کشتن نجات میدهد و هم برای کشتن اون پیغمبر هم در ذهن اینها تشکیک ایجاد میکنه. فاوهم بهذا التقسیم والبداعه و حالت الكذب ان یکو کاذبن حتی یسلم من شره و یکون ذلک ادنا الی تسلیمهم، یعنی هم خودش را از شر و ناحفظ کرد و هم چیکار کرد؟ اینها را تسلیم خودش کرد که پیغمبر را نکشند. کتاب الدر اللقید جلد 7 صفحه 458. آلوسی هم خلاصه از غافل عقب نمانده، میگه ان الرجل احتاط لنفسه خشیتا ان یعرف اللعین حقیقت امره فیبتش به، این مؤمن آل فرعون با این تعبیر این یکو کاذبن و این یکو صادقن آمد چیکار کرد؟ راه احتیاط رو انتخاب کرد تا اینکه این فرعون لعین ایمان او را براش یقینی نشه، علم به ایمان او نداشته باشد و بیاد فیبت شبه و تسلط پیدا کنه و او رو نابود کنه. فتلت تفف الاحتجاج، در احتجاج آمد یک لطافتی به خرج داد، گفت و این یک و کاذبن فعلیه کذبو و لا یتخطاه و بال کذبه، اگر دروغ بگه و بال کذبش خود او را دامنگیر خواهد شد. البته شبیه اینم نبی مکرم داره، کفار رو وقتی دعوت میکند برای تبلیغ، بعد اینها را میگه بیاید با هم دیگر گفتگو کنیم و با هم دیگر مناظره کنیم، حالا یا شما راست میگید من دروغ میگم، شما در هدایتید من گمراهم، یا نه من هدایت یافتم شما گمراه هستید. اون آیه شریفه انا و او ایاکم علا هدن او فی ضلال مبین، کلمه علا هدن هم چیه؟ جلو افتاده، انا هم جلو افتاده، این هم خودش یک لطافتی دارد. اول نمیاد میگه ایاکم او انا فی ضلال او علا هدن، اینا کاملا علا هدن و فی ضلال. فلذا در اینجا هم این مؤمن آل فرعون همین روش را با لطافت بیان کرده. آقای مراغی هم که از مفسرین نامی اونها هست همین تعبیر رو داره که این بغی لکم ان تقتلوا رجلا ما زاد علی ان قال ربی الله، آمده میگه ربی الله، نمیگه ربکم الله. اینم یک لطافت قشنگیه ایشون بیان میکنه. اتقتلون رجلا یقول ربی الله، نگو ربکم الله، میگه پروردگار من اللهه، یا راست میگه در این قضیه یا دروغ میگه. نکته قشنگیه. قد جاءکم بشواهد دالت علی صدقه و مثل هذه المقاله لا تستدعی قتلا ولا تستحق عقوبته، فاستمع فرعون لكلامه و اسقال مقاله و توقف عن قتله. تمام اینا باعث شد که فرعون حرف او را بشنود، گفتار او را گوش کند و از قتل این نبی هم صرف نظر کند. تفسیر مراغی 8309. حالا ای حال، این کاملا نشان میده بر این که تقیه در ادیان سابقه هم بوده، تقیه چیزی نیست که مربوط به خلاصه شریعت اسلام باشد، بلکه شریعت های قبلی هم این تقیه را داشتند. و آیه چهارم هم قضیه اصحاب کهف، اینها هم باز در اینجا که وقتی که بیدار میشن از خواب به یکی از اینها میگن این پولها را بردار برو به شهر یک غذای خوبی برای ما تهیه کن، ولی یتلطف، یعنی اونجا ماهیت خودت رو بیان نکن، نگو ما چه کاره هستیم، خودت رو به ناشناس بزن، به کسی که اصلا خبر از هیچی ندارد. ولا یشعرن نبکم احدن، کاری نکن که مردم بفهمن ما چه کاره هستیم. این هم یک بحثی است که انشاءالله البته چیزی بونشک ندارد، همون فخر رازی که از در ولیتلطف میگه خلاصه این به صورت سری و کتمانی باشد. و تمام اینها نشانگر این هست که این اصحاب کهف آمدن از اون دقیانوس که ملکشون بوده و کافر، به خاطر تقیه فرار کرده بودن رفته بودن، خلاصه بعد از این که بیدار شدن بعد از گذشتن 300 سال و دارن هنوز در همون دوران تقیه قبل از 300 سال خودشون هستن، پس معلومه برای که در شرایع سابقه هم تقیه وجود داشته است، فقط منحصر به شریعت اسلام نیست و السلام علیکم و رحمت الله.